بعد شروع کردم به فعالیت توی به اصطلاح هم نظر تحصیلی، خب تو دانشگاه درس میخوندیم ولی ارتباط هم داشتیم با سپاه تا اون دوره های مخصوص به اصطلاح دوره های پزشکی رو متعه کردیم و رسیدیم به زمان فارغ التحصیلی که سال 72 بود.
از اون درس خونایی بودین، بچه درس خونایی بودین که سر 7 سال تموم کردیم.
بله دیگه دورمون 7 ساله بود پزشکی دانشگاه تهران. و حالا من یه چیزی رو در مورد درس خوندنم بگم. از زمان به اصطلاح تحصیلم تو دبیرستان و راهنمایی انقدر درس می‌خوندم، یعنی به قدری عشق و علاقه به درس داشتم، همه مثلا پدر مادرها میان مدرسه میگن تو رو خدا یه کار کن بچه درس خونه، میمدم از رو تو رو خدا این بگید درس نخونه. خلاصه با این وضعیت یعنی واقعا میشه گفت دیوانوار عشق به درس خوندن داشتم. این بود که دیگه به اصطلاح این رشته رو ادامه دادیم، الحمدلله فارغ التحصیل شدم و بعد از فارغ التحصیلی یه دوره‌ای توی شهرستان قم به اصطلاح کار میکردم، بعد از اونجا اون وقت اومدم تهران و مراحل بعدی طی شد.
مراحل بعدی چیا بود؟
مراحل بعدی این بود که علاوه بر تبابت توی به اصطلاح درمانگاه و اینا یک ارتباطات فرهنگی هم داشتم با به اصطلاح نیروی زمینی سپاه و توی به اصطلاح کسوت هم که پزشک بودم در این حال کارهای فرهنگی، طراحی برنامه‌های فرهنگی خانواده ها و فرزندان رو انجام میدادم.
خیلی هم خوب برمیگردیم راجعش صحبت میکنیم. سرهنگ ابو فاضلی، برای شما سپاه چگونه شروع شد؟ اول بگید متولد چه سالی هستین کجا؟
بله من متولد بهمن ماه 42 هستم از شهر شهیدان اصفهان.
دیگه لهجتون که کاملا مشخصه. خب
بله سال آخری که داشتیم دیپلم میگرفتیم 1960 بود، سالی که ما سال چهارم دبیرستان بودیم که جنگ تحمیلی شروع شد و 17 مهر ماه 59 تو بسیجه مسجد کمر زرین بودم و یه تعدادی انتخاب کردن که برن جبهه. اون زمان خیلی مشکل بود رفتن به جبهه، خیلی مشکل بود چون هم بچه ها آموزش ندیده بودن، هم سیستم اعزام انو به صورت منظم در نیومده بود که با یه شرایطی اعمال شده بچه ها اعزام بشن به جبهه. نهایتا ما رو به باقه بیشن بردن و از اونجا اعزام کردن به منطقه کردستان در سال 159. 13 ماه و 3 روز من در کردستان بودم و بعد از عملیات بستان اومدم اعزام شدم به لشکر مقدس 14 امام حسین و از اون زمان دیگه سال 61 هم به عضویت سپاه در اومدم.
1361.
بله.
کجا بودین اون موقع؟
من تو لشکر امام حسین پاسدار شدم و تا این تای جنگم تو لشکر امام حسین بودم و از دیگه تا سال 1372 لشکر بودم. بعد سال 1372 اومدم تهران دیگه ساکن شدم.
خب توی اون سال 1361 لشکر امام حسین فقط مستقر بود توی خود استان یا نه؟
نه لشکر مقدس امام حسین شهرک دارخانه اهواز بین اهواز و آبادان یه شهرکی بود به نام شهرک دارخانه، مقره عقبه لشکر اونجا بود و لشکر اون زمان در سال 61 ما تو لشکر بودیم به نام 14 مسون 14 تا گردان پیاده داشت و یه گردان حضرت زهرا، حضرت ابوالفضل ها چند گردان های تیپا زرهی هم داشتن که مجموعاً چیز در حدود 4 الی 5000 نفر در عملیات های بزرگ نیروی فعال داشت اون زمان. یه فرمانده شهید خرازی و با مدیریتی که آقای خرازی و سردارانی که اون زمان بودن جا داره ازشون یاد کنم، شهید ردانی پور و آقای سردار سرافراز جانبازمون آقای سید علی بن لوحی و سردار صبوری اون زمان مدیریت اجرایی کل لشکر با این برادران بود. بندم طول گردان پیاده خدمت میکردم تا سال 62 بعد از عملیات کربلای دو. من تو گردان پیاده بودم، بعد از عملیات کربلای دو اومدم تو بهداریه لشکر امام حسین تا انتهای جنگ تو بهداری خدمت میکردم و ادامه اون حساب پیدا کرد تا زمانی که جنگ تموم شد و من تا این تایه جنگ تو بهداری لشکر امام حسین بودم.
خب یه حلقه واسطی این وسط بین شما و سردار کمالی وجود داره، فکر میکنم حاج احمد کاظمی.
بله بله.
حاج احمد کاظمی رحمت الله علیه چه زمانی فرمانده لشکر امام حسین شدن؟
حاج احمد کاظمی فرمانده لشکر هشت نجف اشرف بودند.
نجف اشرف؟
بله.
اومدن یه دوره
بعد از جنگ، بعد از اینکه جنگ تموم شد، یه 6 ماهی فکر کنم سال 76 و 7 بود که
دیگه شما اومده بودین تهران.
من تهران بودم بله، بعد که صدر قربانی از لشکر بودن، بعد از که صدر قربانی ها از کردن، یه 6 ماهی صدر احمد کاظمی، شهید احمد کاظمی، یه 6 ماهی لشکر امام حسین بودن. بله.
خیلی همالی، خیلی متشکرم و ممنون. چی شد اومدین تهران؟
برای ادامه تحصیل اومدم تهران و برای ادامه تحصیل اومدم تهران و درسم که تموم شد دیگه.
کدوم دانشگاه چی خوندی؟
من ابتدا پرستاری خوندم، بعد رفتم روانشناسی بالینی و روانشناسی تا ارشد تموم کردم.
ارشد روانشناسی بالینی. این اتفاق ها اتفاق هایی بود که دیگه برای شما بعد جنگ شکل گرفت و رقم خورد. سردار کمالی، برسیم به قصه شما و از حالا تبریز آمدنتون به ما گفتین که چه شکلی شد. چی شد اومدین تهران؟
عرض کنم خدمت شما، ما بالاخره تعهد داده بودیم که سربازی این نظام رو بکنیم. هر کجا که فرماندهان ما تشخیص می دادند ما باید اونجا انجام وظیفه می کردیم. بعد از جنگ سال 72 بود، ما اومدیم دوره فرماندهی و ستاد که معروف به دافوس هست توی تهران آموزش‌های خودمون رو تکمیل بکنیم. بعد دیگه اون زمان وقتی دوره تموم شد، فرماندهی نیروی زمینی سردار عزیز جعفری، ایشون دستور دادن که ما بمونیم و در خدمت نیروی زمینی که تقریبا تازه شکل گرفته بود باشیم و به عنوان معاونت تربرنامه نیروی زمینی انجام وظیفه بکنیم. هرچند برای ما سخت بود دلکندن از جایی که همه خاطرات دوران کودکی و جوانی و نوجوانی و ایام تحصیل و کلن عواطف خانوادگی، همه اینها رو ما تقریبا ازش عبور کردیم و اینکه باید در خدمت نظام می بودیم، دستور فرماندهی نیروی زمینی رو با جان و دل قبول کردیم. و
منظورتون از سردار جعفری؟ سردار عزیز جعفری؟
سردار عزیز جعفری فرمانده نیروی زمین سپاه
وقت
در وقت بودن. بله دیگه ما اومدیم و یه مدتی در طرح و برنامه نیروی زمینی بودیم، بعد مخابرات نیروی زمینی و نهایتاً دانشکده افسری و تربیت پاسداری که تازه شکل گرفته بود، در اونجا به عنوان خدمتگزار دوستان انجام وظیفه کردیم.
این خدمتگزار دوستان یعنی چه؟ یعنی دقیقاً
پاسداران بود؟ افسرانی که تازه می‌خواستند برای عضویت در سپاه بیاند، ما خادم اینها بودیم. و عرض کنم
سردار سمتتون چی بود؟
بنده جانشین فرماندهی دانشکده افسری و تربیت پاسداری سپاه بودم و اون دانشکده تازه شکل گرفته بود، امکانات اولیه نداشت، از کلاس‌های مناسبی برخوردار نبود. ما در کنار اینکه و سپاه هم به دلیل اینکه همه نیروهاش، اکثر نیروهاش در سال 59 60 61 به عضویت سپاه در اومده بودند، سپاه با یک بحران نیرویی مواجه بود. باید ما به فکر این می شدیم که یه تعداد نیروی جدیدی رو وارد سازمان می کردیم و یه تعداد نیروهایی که بالاخره به قهر طبیعت و سن بالا باید از سپاه خداحافظی می کردن، ما این خلأ رو پر می کردیم. در ابتدای کار ما با 5000 نفر دانشجو که از سراسر کشور و از اکسانوگات کشور آمده بودند، این دانشکده رو با توکل به خدا و یاری گرفتن از خون شهیدان شروع کردیم. و جالبش اینه که در مراسم تحلیفی که حدود 10-12 سال آقا برای مراسم تحلیف سپاه تشریف نمی آوردن، اون سال برای مراسم تحلیف دانشجویان سپاه تشریف آوردن و یک جمله جالبی رو فرمودند که اون آویزه گوش و نصب العین همه پاسداران و مسئولین دانشکده بود که فرمودند اینجا محل تولد پاسدار است و شما باید قدر این دانشکده رو بدونید. و این روحیه مضاعفی شد که ما با تلاش بیشتر، فعالیت بیشتر و با تکامل بیشتر تونستیم این دانشکده رو شکل بدیم و آموخته‌ها و آموزه‌هایی که در جنگ داشتیم تلفیق کردیم با متون آموزشی که متون بالاخره به جا مانده از سیستم غربی بود. ما تقریبا همه متون آموزشی خودمون رو بومی کردیم، تجربیات جنگ رو بهش اضافه کردیم و الحمدلله الان دانشجویانی از این دانشکده به پیکره سپاه تزریق میشه که ما آثار و برکاتش رو در جبهه مقاومت میبینیم. به قول معروف آدم یاد این نقطه میفته که شهدا رو از آخر مجلس چیدن. ما سال 59 وارد سپاه شدیم ولی الان خیلی از دانشجویانی که از دانشکده افسری و تربیت پاسداری سپاه فارغ التحصیل شدند و به درجه افسری رسیدند، خیلی هاشون در خارج از مرزها و در جبهه مقاومت به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و به فوز عظیم شهادت نائل شدند و ما ها هنوز از این کاروان مقدس به عنوان بازماندگان و زاماندگان متاسفانه هنوز هستیم و چشم و امید به پروردگار متعال داریم که انشاءالله عاقبت امرمون رو ختم به خیر بفرمایید.
انشاءالله. شما از اون دست فرمانده هایی بودین که زیر دستتون باید این فرمانده خیلی بد اخلاق رو تحمل میکرد یا نه خوش اخلاق بودین؟
عرض کنم خدمت شما کلن سبک و سیاق فرماندهی در سپاه حکومت بر قلب هاست. وقتی من میگم آقا مهدی باکری، حمید باکری، مرتضی آقچیان، علی تجلایی، شهید حسن شفیعی، شفیعزاده، فرمانده کل توپخانه سپاه، اینها سبک و سیاق و روش فرماندهیشون حاکمیت بر قلبه ها بود. اینها نمیگفتند که برید، اینها خودشون میرفتند در آخرین نقطه خط تماس با دشمن خودشون حضور پیدا می کردند. وقتی فرمانده شما جلوتر از شما حرکت می کنه شما حتما باید دنبال اینها برید. درست نظامی ها میگن تقریبا خشک، ولی من در سپاه هیچ فرمانده ای رو سراغ ندارم، شهد الله، خدا رو شاهد می گیرم که همه فرماندهان ما مثل برادران بزرگ ما بودند. ما مثل برادر دوستشون داشتیم، حتی بیشتر از برادر دوستشون داشتیم. به مسائل و مشکلات شخصی ما رسیدگی می کردند. در یه جایی میموندیم حتی حضور پیدا میکردن.
بله.
مشکلات زندگی ما رو حل میکردن.
بله، ما همینجا صحبت رو با شما نگه داریم. آقای دکتر امیر پویان رفیع شاد، رئیس هیئت مدیره انجمن دفاتر گردشگری استان تهران، سلام، روز شما بخیر، عیدتون مبارک باشه.
به نام خدا. من هم عرض سلام و ادب دارم محضر حضرت عالی مجری توامند، شنوندگان فریخته رادیو گفتگو و عرض تبریک به مناسبت سال نو و اعیادی که در اون قرار داریم آرزو میکنم. از خداوند متعال خواست داریم که کشورمون رو انشاءالله در سال جدید مسئول از هر گونه گزندی انشاءالله محافظت بفرمه.
انشاءالله. حالتون چطور آقای دکتر رفیعی شد؟
الحمدلله، شکر خدا، بسیار
همه چیز خوب، مرتب،
بسیار عالی، بسیار عالی،
خوب، خدا رو شکر. حالا من واقعیتش اینه که انجمن دفاتر گردشگری استان تهران رو خیلی نمیشناسم. اجازه بدید که اول با این انجمن یه مقداری بیشتر آشنا بشیم و بعد من سوالهای خودم رو بپرسم.
عرضم به حضورتون که ما انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی، گردشگری و زیارتی استان تهران هستیم. خب همونجور که استحضار دارید بیش از 2000 دفتر خدمات گردشگری در استان تهران مشغول به فعالیت هستند و به نوعی با عنایت به این که خب تهران هم ویترین گردشگری کشور هست، نقش عمده ارزم با حضورتون که مسئولیت گردشگری کشور هم بر دوش همکاران ما در حوزه جغرافیایی استان تهران هستش. و خب همونجور که استحضار دارین دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری هم همیشه واسطه ای بین تولید کنندگان یا ارائه دهندگان خدمات گردشگری و مصرف کنندگان بودن و از این حیث همیشه نقش مهمی رو ایفا کردن. به نوعی میشه گفتش که به عنوان امین مشتریان در حوزه سفر و گردشگری هم محسوب میشه.
خب دقیقاً با توجه به شرایط ویژه‌ای که ما امسال نوروز در تهران و پایتخت داشتیم، اوضاع و احوال این دفاتر گردشگری چگونه گذشت؟
والا حقیقتا ما سال 98 متاسفانه سال خوبی برای گردشگری نداشتیم. اوضاع گردشگری یا به نظر عامیانه تر اگه بخوام توضیح بدم، حال گردشگری متاسفانه حال خوبی نبوده. آرزو میکنم، عرض کردم، از خدا میخواییم که انشالله در سال 1399 به همه کسب و کارها در حوزه‌های اقتصادی مختلف، نه تنها صنف ما، انشالله یک نگاه ویژه بشه، برکتی در این حوزه اقتصادی به وجود بیاد که مردم از این مشکلات فارغ بشن و انشالله در آستانه سال جدید بتونیم یک مقدار رونق اقتصادی رو تو کشور شاهدش باشیم، من جمله صنعت گردشگری.
امیدوارم این اتفاق بیفته و شرایط متفاوتی رو تجربه بکنیم. خیلی متشکرم ازتون. ممنونم آقای دکتر امیر پویان رفیع شاد، رئیس محترم هیئت مدیره انجمن دفاتر گردشگری استان تهران.
درود بر شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. ممنون و متشکرم. می‌خوایم بریم یه مقداری شما رو اذیت بکنیم با اجازهتون. بریم سراغ اذیت اولمون. خب روزتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، شنوندگان 100 سال به از این سالها. سردار کمالی، یه دونه برگه جلوی شماست، درسته؟
بله.
این برگه متن آغازین یک برنامه رادیوییه.
درست.
شما مجری این برنامه اید و قراره که برنامه رو شروع بکنین. متن رو برگردونین لطفاً و بلافاصله حالا بعد از اینکه آماده بودین برنامه رو شروع کنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. از شبکه رادیویی گفتگو.
توی متن رو نوشته؟ متن رو بخونین.
متن رو بخونین.
آره سردار، متن رو بخونین واسمون.
تو متن یک شماره هست 30,035. شماره
لطفا سفر رو برگردونین.
سفر من
این سفر رو بخونین.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا اگر فراموشت کردم چه خدای بزرگی دارم، تو فراموش نکن که بنده کوچکی داری. با نوازشی یا شاید تلنگری آرام، وجودت را، مهربانی و بزرگیت را به من یادآوری کن، یا ارحم الراحمین.
خیلی متشکرم بهزاد محمودزاده، برو خدا رو شکر کن گویندت منم، سردار کمالی نیست.
خیلی به عود زدیم. آره
کار سختیه یا راحته؟
نه کار سختیه، انصافا کار سختیه.
تا حالا تجربهش کرده بودین؟
یه مخاطبی 80 میلیونی داشته باشید بخواید در مقابل اونها صحبت بکنید، قطعا فضای سنگینیه. منم تا حالا تجربه نکرده بودم.
دوست داشتین گوینده می شدین؟ اصلا خوشتون میاد از این کار؟
من نه علاقه زیادی ندارم، ولی به کسانی که در این رشته فعالیت دارن خیلی احترام قائل هستم.
شما خیلی لطف دارین،
کارشون رو بسیار می ستایم و کار فرهنگی هستش که الان ما درگیر با کار فرهنگی هستیم، و اگر در این عرصه ما عرصه را واگذار بکنیم دیگه چیزی از ایران و ایرانی باقی نخواهد موند، و شماها الان سرداران این جبهه هستید، سرداران موفق این جبهه هستید در مقابل این سیل عظیم استکبار تبلیغاتی که الان همه چیز رو برای ما تحریم کردند الا اینکه رسانه رو. پس تأثیر رسانه رو اونها فهمیدند و ما باید رسالت خودمون رو در امر احیای فرهنگ ایرانی و اسلامی بشناسیم و از همه آنات و لحظات و عمرمون در راستای پاسداری از فرهنگ عزیز ایرانی و اسلامی پاسداری بکنیم و خون شهدا رو پاس بداریم انشاءالله. و این
انشاءالله
رسالتی هستش که به همه در بدوش همه دوستان عزیز صدا و سیما هستش، که امیدوارم در این راه مقدسی که دارید موفق و معید و منصور باشید انشاءالله.
خیلی متشکرم ازتون. سردار میشه خواهش بکنم که همون متن رو ترکیش رو بهمون بگین؟
اولا سلام عرض می‌کنم مردم قهرمان و شهید پرور آذربایجان، مخصوصا تبریز قهرمانا. الحمدلله دا اینده امکانات سخالبته و تمامی ترکیلر فارسی دا بلیله. من چیمونه به صورت فارسی و خودم تمامی همشهرلرم کاملا بونو آلدلار و انسانهای فرهیخته و دانشمند و باسواد و با فهم و شعور دلار. همونطوری که بیردوز متن ترکی نامه به دوست اولابلر چی؟ ای خدای عظیم و ازلی، من به دلیل غفلت هایی چه علمشم، شاید در طول عمرم سنه بعض لحظه لر فراموش علمشم و ایاغم لغزش الیبده، ولی سن بیر بوه الله سان و انتظار وارد چی سن من فراموش علمیسن، و اگر من فراموش الیسن همون لحظه منم پایان عمرم ده. سن بیر چیتیه بندم وارده، اگر من تلنگر براسان او دا نوازش ده، و یا اگر نوازشی الیسن او منم وجودم آرامش یتیرر. مهربانلغوی، بوهلغوی، رحمانیتوی، رحملغوی من همیشه özüme یادآورلق الیرم و به امید بوی که سنین رحمتنده وارام زندگانلغما ادامه وریرم و سنین با عظمت درگاهنن استیرم که آخر و عاقبتنیزی ختم به خیر الیسن انشاءالله.
غیرت بطنی کجا ما مکم سن عزیز این آدم کزرلر یرد و سر غیرت بطنی قهرمان بالاندم قهرمان بالاندم آذربایجان
من فقط از زبان ترکی یه دونه یاشاسین آذربایجان بلدم، هیچی دیگه بلد نیستم، یعنی خیال همه رو راحت میکنم. به ازاد محمود زاده تایی کننده اون میگه خوی یعنی کشتی خودتو. بویو رو بلدی؟ من نمیدونم بویو یعنی چی؟
بویو یعنی بفرمایید. البته من به خاطر این مسئله برای شما متاسف هست. نصف عمرتون برباد رفت.
آره واقعا کلن زبان ترکی زبان شیرینی، زبان
گویایی هم هست. ما اصطلاحاتی داریم که با یک جمله فارسی تموم نمیشه، با یه اصطلاح میتونید شما مفهوم رو برسونید در ترکی.
آره خیلی این قابلیت رو داره، قابلیتی که حالا مثلا اگر بخوایم به زبانهای اروپایی اشاره بکنیم، مثلا توی فرانسه این اتفاق خیلی میفته، یا مثلا توی این چند سال گذشته، چند دهه گذشته انگلیسی خدمت شما عرض بکنم که خیلی شدید این ویژگی رو پیدا کرده که واژه سازی بکنه. خیلی ممنونم ازتون. خانم دکتر فیضی خدمت شماییم، کاغذ رو برگردانید و شروع کنید.
در این لحظات زیبا هم خدا هست، هم نوروز و زیبایی و هم عشق. اینک به دعای تمام دلهای پاک، تمام خوبی و برکت و سلامتی و شادی، ارزانی قلبهای مهربانتان. بسم الله الرحمن الرحیم.
خیلی متشکرم، ممنونم. قبلش بریم به سراغ خود شما. از 1 تا 10 به اجرای سردار کمالی چه عددی میدین؟
واقعیت رو بگم؟
آره دیگه.
5.
5.
معذرت خواهی از سردار.
چرا معذرت؟ الان چرا معذرت خواهی بکنیم؟ بذارید من آقای بهزاد خان محمود زاده. 1.
سردار مرد جنگ هست. نه
نه، من تشکر میکنم که 5 تا از عیبهای من رو به من هدیه کردن. من مثبت نگاه میکنم.
اگه اونجور بخوایم حساب بکنیم 9 تا.
نه گفتم 5 تا از،
نه بهزاد محمود زاده از بیرون عدد داد دیگه، 1 داد.
1 داد.
آره.
ما میپذیریم.
آقای ابو فاضلی،
ظاهرن یه ورقه A4 بود، ولی این برادرم که خوندن 5 تا ورقه A4 بود. یه ورقه A5 بود، ولی متنی که خوندن 5 تا ورقه A4 بود.
آذریش خیلی طولانی شد.
بله طولانی شد.
آره آذری هم که نه، ترکی، چون آذری با ترکی دوباره متفاوت میشه. بله.
حالا ما تو هم کار است، ما چندین سلام از دوستی، من دیگه کمتر از 9 نمیدم.
9؟
بله.
سردار خودتون به خودتون چند میدین؟
دوستان خیلی با ارفاق و با دید مثبت به کار من نگاه کردن. من شاید نتونستم از اون وظیفه‌ای که به عهده‌ام گذاشته بودم بر بیام. منم همین عدد 5 رو میپذیرم.
5. باش. خانم فیضی بفرمایید.
دوباره بخونم؟
متن رو بخونید.
در این لحظات زیبا هم خدا هست، هم نوروز و زیبایی و هم عشق. اینک به دعای تمام دلهای پاک، تمام خوبی و برکت و سلامتی و شادی، ارزانی قلبهای مهربانتان باد. بسم الله الرحمن الرحیم.
خیلی متشکرم. این خانش با خانش قبلی به نظر خودتون فرق داشت؟
این یه خورده دلی تر بود.
دلی تر بود. حالا روی